سرخط چند گزارش و خبر این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید روی مسائل مختلف به شمول همکاری های امنیتی صحبت می کنند. شهر کابل امروز در نزدیکی وزارت شهرسازی و مسکن بار دیگر شاهد یک حمله انتحاری بود. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. و در حالی که شهر مونیخ آلمان برای برگزاری یک کنفرانس امنیتی آمادگی می‌گیرد، پلیس گفت که یک راننده با موتور خود به سمت جمعیتی از مردم رانده و 28 تن را تا کنون مجروح کرده است. سلام، با سرویس خبری امروز پنجشنبه 13 ماه فوریه سال 2025 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه این ساعت در مورد دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نریندرا مودی صدر اعظم هند همکارم سعید عزیزالرحمن گزارش میده. برای بررسی حمله انتحاری امروز در مقابل دروازه وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان در شهر کابل با محترم محمد رادمنش جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان صحبت میکنیم و در مورد گزارش فساد در کشورهای جهان و جایگاه افغانستان در این نمودار با محترم هیرما الکوزه کارشناس امور سیاسی و امور دولتداری صحبت میکنیم و امیدواریم که تا آخر برنامه با ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است امروز از نریندرا مودی صدر اعظم هند میزبانی کند. نریندرا مودی چهارمین رهبر جهان است که پس از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ به قصر سفید میآید. انتظار می رود که بحث پیرامون موضوع تجارت و ارتباطات استراتژیک میان هر دو کشور در صدر اجندای دیدار امروز هر دو رهبر قرار داشته باشد. علاوه بر این هم رئیس جمهور دونالد ترامپ روز گذشته با همتایان روسی و اوکراینی خود نیز تماس‌های تلفنی برقرار کرده بود. برای شرح بیشتر هر دو رویداد همکارم سعید عزیزالرحمن از قصر سفید در برنامه ما است. عزیز، در دیدار امروز میان رهبران آمریکا و هند احتمال بحث پیرامون افغانستان تا چه حد امکان پذیر هست؟
خب در این مورد قصر سفید تایید نکرده که آیا روی افغانستان بحث صورت خواهد گرفت یا نه، ولی با در نظر داشت منافع مشترک، منافع امنیتی و نگرانی های امنیتی هند و ایالات متحده در منطقه، ای هم امکان پذیر است که روی موضوع افغانستان بحث صورت بگیره. در سال 2023 نیز زمانی که یعنی نریندرا مودی به واشنگتن آمده بود، در آن وقت با رئیس جمهور جو بایدن روی موضوع وضعیت بشری در افغانستان صحبت کرده بود و روی وضعیت یا فعالیت های گروه های افراطی در منطقه بحث کرده بودند و تبادل نظر کرده بودند. ولی به هر صورت موضوعاتی که احتمالش زیاد است که در دیدار امروز روی آن بحث شود، در قدم اول موضوع تجارت بین هر دو کشور است. در این دیدار انتظار میره که نریندرا مودی تلاش کند تا رئیس جمهور دونالد ترامپ تعرفه های گمرکی اضافی را بر هند وضع نکند. در عین حال رئیس جمهور دونالد ترامپ تلاش خواهد کرد تا نریندرا مودی را قناعت بدهد که تجهیزات نظامی و تکنولوژی های نظامی بیشتر را از ایالات متحده هند خریداری کنه. همچنان انتظار میره که در دیدار امروز هر دو رهبر روی موضوع اخراج پناهجویان یا شهروندان غیر قانونی هند از ایالات متحده و برعکس آن، یعنی پذیرش اتباعی مسلکی هند به این کشور، نیز تبادل نظر و یا صحبت خواهند کرد. نریندرا مودی همواره از روابط خود با رئیس جمهور دونالد ترامپ به خوبی توصیف کرده است و انتظار داره که در این سفر نیز این روابط بیشتر از پیش تقویت بیابد.
طوری که گفته شد دونالد ترامپ روز گذشته با رؤسای جمهور روسیه و اوکراین هم صحبت کرده بود. در ارتباط با پایان یافتن جنگ در اوکراین نکات مهم این دو تماس چی بودن؟
خب در قدم اول خب باید گفته شود که رهبران هر سه کشور پس از این تماس های تلفنی این تماس ها را تماس های خوب و مفصل توصیف کرده، لیکن به تعقیب این تماس ها رئیس جمهور دونالد ترامپ با برخی از رسانه ها در دفتر کاری خود صحبت داشت و گفت که همه طرف ها با شمول خودش خواستار از این هستند که جنگ باید در اوکراین پایان پیدا کنه و گفت که رئیس جمهور روسیه پذیرفته که به خاطر پایان یافتن جنگ در اوکراین مذاکرات باید هرچی زودتر آغاز شود. رئیس جمهوری را هم گفت که او به تماس‌های تلفنی خود با ولادیمیر پوتین ادامه خواهد داد و ممکن که بسیار زود در عربستان سعودی با او یک دیدار داشته باشد.
ما صحبت تلفنی خوب و طولانی داشتیم، بیشتر از یک ساعت، و تقریبا با رئیس جمهور زلنسکی نیز یک صحبت بسیار خوب داشتم. فکر می کنم که ما در مسیر دستیابی به صلح قرار داریم. فکر می کنم که رئیس جمهور پوتین صلح می خواهد، رئیس جمهور زلنسکی صلح می خواهد و من صلح می خواهم. من فقط می خواهم تا ببینم که مردم کشته نشوند.
خوب، رئیس جمهور دونالد ترامپ دو موضوع دیگه نیز اشاره کرد. اول ای که به گفته رئیس جمهور پیوستن اوکراین با ناتو غیر واقع بینانه می باشه، و دوم ای که پذیرفت که ایالات متحده با اوکراین به کمک های خود ادامه خواهد داد، لیکن مشروط بر ای که به گفته وی ای کمک ها و یا پولی که با اوکراین داده می شه حفاظت شود. یعنی ایالات متحده به نفت و به گاز اوکراین و عناصر دیگه زیر زمین اوکراین باید دسترسی داشته باشه. لیکن در واکنش و اظهارات روز گذشته رئیس جمهور دونالد ترامپ، وزیر خارجه اوکراین گفته است که پیوستن کیف با ناتو یک هدف عمده اوکراین می باشه، و به گفته وی همه متحدین اوکراین ایران میپذیرند که راه برگشت یعنی وجود نداره، یعنی که اوکراین باید با ناتو بپیوندد. همچنان امروز بریتانیا و جرمنی در واکنش و صحبت‌های رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است که هر نوع مذاکره و یا معامله‌ای که در سر اوکراین صورت می‌گیره، اوکراین باید بخش آن مذاکره باشد. و اتحادیه اروپا نیز گفته که نه تنها اوکراین بلکه خود اتحادیه اروپا نیز باید که شامل چنین مذاکرات باشه.
سپاس فرمان، تشکر. پلیس آلمان گفته است که عامل حمله مظنون با موتر در شهر مونیخ آن کشور یک پناهجوی 24 ساله افغان است. در این رویداد که حوالی ساعت 10:30 پیش از چاشت امروز پنجشنبه به وقوع پیوست، کم از کم 28 نفر زخمی شدند. اداره خدمات عاجل شهر مونیخ گفته است که جراحت شماری از زخمی شدگان جدی و تهدید کننده حیات است. مارکوس زودر، والی ایالت بایرن آلمان، گفت که این رویداد به ظن حمله بررسی و پیگرد می شود. مقام های آلمانی تا کنون هویت مهاجم را فاش نکرده و نیز در مورد انگیزه این رویداد تبصره نکردند. این رویداد در حالی به وقوع پیونده که شهر مونیخ، مرکز ایالت بایرن، فردا جمعه میزبان کنفرانس امنیتی مونیخ است و به همین خاطر تدابیر شدید امنیتی در این شهر نافذ است. صدها تن از رهبران و نمایندگان کشورها قرار است آخرین هفته در کنفرانس امنیتی مونیخ حضور پیدا کنند. جنگ اوکراین و شرق میانه و تداوم تنش‌ها در اقیانوس آرام شامل اجندای این کنفرانس هستند. در این نشست بیشتر بر روش هیئت آمریکایی توجه خواهد شد. برگردان گزارش هنری ریچول را از صدای آمریکا همکارم جیلدان یوری به توجه می‌رسانم.
جنگ اوکراین پس از هجوم تمام‌عیار روسیه بر این کشور وارد چهارمین سال خود می‌شود. جنگ در رأس اجندای کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارد که در آن صدها رهبر و نماینده از کشورهای مختلف حضور خواهند یافت. این اولین نشست بزرگ جهانی پس از آغاز کار حکومت ترامپ است. کریس هویسگر ریاست کنفرانس را به عهده دارد.
ما بسیار خوش هستیم که از هر دو، یعنی حکومت جدید آمریکا و کنگرس، در این کنفرانس نمایندگی قوی داریم.
هیئت ایالات متحده شامل جی دی وینس، معاون رئیس جمهور، و مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده است. آقای وینس قرار است با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. زلنسکی این هفته گفت دیدگاه وی و حکومت ترامپ در مورد منازعه اوکراین در کل با هم یکی است.
البته ممکن است تفاوت دیدگاه ها موجود باشد، اما دیدگاه مشترک این است که چطور رئیس جمهور روسیه را متوقف کرد و چگونه به اوکراین و اوکراینی ها ضمانت های امنیتی داده شود.
واشنگتن خواهان ختم سریع جنگ اوکراین است، اما هنوز روشن نیست که این کار چی وقت صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت اوکراین ممکن یک روز مربوط روسیه شود یا ممکن نشود. چارلز گرانت، تحلیلگر مسائل اروپایی، میگوید متحدین امیدوار هستند که ترامپ با حمایت از اروپایی ها و امنیت اوکراین ادامه دهد.
وی به خروج از ناتو تهدید نکرده است و هنوز نگفته است که تمام کمک‌ها به اوکراین را قطع می‌کند. یکی از مسائلی که در نشست مونیخ پیش خواهد آمد این است که کشورهای اروپایی تا چه حد در صورت توافق آتش‌بس در اوکراین برای حفظ صلح کمک خواهند کرد.
در نشست امنیتی مونیخ از روسیه و ایران دعوت نشده است. چین یک هیئت بزرگ را به این نشست می‌فرستد تا امنیت حوزه آسیا و اقتصادیه را در رأس آژندا قرار دهد. در میان این هفته قوای بحری آمریکا دو کشتی جنگی را به تنگه تایوان فرستاد که با واکنش خشن بیجینگ روبرو شد. طی ماه‌های اخیر چین فعالیت‌های اردوی خود را در اطراف تایوان افزایش داده و تایوان را یک ولایت جدا شده از چین می‌داند. تایپی خود را یک دولت مستقل می‌داند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده با مقامات ژاپنی و کره جنوبی در مونیخ ملاقات خواهد کرد. منازعه در شرق میانه نیز در رأس آژندا این کنفرانس قرار خواهد داشت. پیشنهاد مکرر ترامپ مبنی بر اینکه فلسطینی‌ها غزه را رها کنند و ایالات متحده کنترل این قلمرو را به دست بگیرد از طرف اسرائیل حمایت شده، اما باعث انتقاد قوی از سوی دیگر متحدین ایالات متحده مواجه شده است.
بسیار مختل کننده است و احساسات نامطلوبی را بین اروپایی‌ها، شماری از کشورهای دیگر و ایالات متحده ایجاد می‌کند.
جنگ‌های داخلی در سودان و جمهوری کانگو نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. تغییرات اقلیم، امنیت انرژی، هوش مصنوعی جزء بحث‌های داغ در این کنفرانس 3 روزه خواهد بود. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
وزارت تجارت چین روز پنجشنبه پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم را به میزان قابل توجهی در اوایل این هفته به 25% افزایش داد، از ایالات متحده خواست از طرز فکری که در آن سود یک طرف به معنای ضرر طرف دیگر است خودداری کند. ترامپ روز دوشنبه 10 فوریه تعرفه‌های واردات فولاد و آلومینیوم را از 10% به 25% بدون استثنا یا معافیت افزایش داد، اقدامی که امیدوار است به این صنعت در حال رکود در ایالات متحده کمک کند. اما این عمل کرد و با باور تحلیلگران خطر ایجاد یک جنگ تجاری چند جانبه را نیز میتواند به دنبال داشته باشد. فوکونگ نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه از جامعه بین‌المللی خواست تا کمک‌های مؤثری به سوریه ارائه دهند و از تبدیل شدن این کشور به پناهگاهی برای گروه‌های دهشت افغانی جلوگیری کند. فو در سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه اظهار داشت که مردم سوریه سال‌ها رنج و سختی را ناشی از جنگ و آشوب را تحمل کردند و خواهان بازگرداندن صلح و ثبات به کشورشان هستند تا هر چه زودتر زندگی آرام و با عزتی را آغاز کنند. شهر بیشتر از حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت شهرسازی و مسکن طالبان در کابل و رویدادهای مرتبط به افغانستان را پس از درنگ کوتاه خواهید دید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای آمریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای آمریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
مقام‌های امنیتی طالبان گفتند که در نتیجه یک حمله انتحاری در مقابل دروازه وزارت شهرسازی و مسکن حکومت آن گروه در شهر کابل یک نفر کشته و 3 دیگر زخمی شدند. عبدالمتین قان سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که این انفجار ظهر روز پنجشنبه 13 فوریه زمانی به وقوع پیوسته که یک حمله کننده انتحاری قصد ورود به داخل محوطه وزارت شهرسازی و مسکن را داشت. تاکنون گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند. برای بحث بیشتر محترم محمد رادمنش جنرال بازنشستی اردوی پیشین افغانستان را در برنامه با خود داریم. جناب صاحب خوش آمدین. نخست می‌خوایم وقت شما بخیر. نخست می‌خوایم نظر شما را در مورد حملات روز سه‌شنبه قندوز و امروز در کابل را از نظر تکنیکی و فنی بدانم. آیا با هم شباهتی دارن این دو حمله؟
سلام بر شما و بینندگان محترمتان. شما می دانید که حملات انتحاری همه توسط کسایی که از نگاه ایدئولوژیک متاسفانه در افغانستان خود اسلامیست میدانند اجرا میشه و این حملات انتحاری و حملات انتحاری که در زمان جمهوریت انجام شد با هم شباهت داره و این شباهت باعث این میشه که آدم بگویه که اینها به اثر اختلافات بین طالبان و یا وجوهای مشترکی که بین طالبان و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان باعث این میشه که اینها بتوانند در کندوز و کابل فعالیت های انتحاری را انجام بدن و اینا یقینا همه توسط گروه های تروریستی انجام میشه که ما بعد از به وجود آمدن گروه طالبان در افغانستان این فعالیت ها را نوع شبیه هم و شبیه زمان جمهوریت میدانیم که متاسفانه از مردم افغانستان قربانی میگیرد.
آقای رادمنش، ما شاهد لفاظی های پیهم و اتهامات مبنی بر موجودیت پناهگاه ها برای مخالفین حکومت پاکستان در افغانستان و همچنان ادعای طالبان مبنی بر ورود عاملین ناامنی ها از پاکستان به افغانستان بودیم که حتی در زمان جمهوریت هم این موضوع وجود داشتم. تحلیل شما در این خصوص چی هست؟
ببینید، گروه های تروریستی در کجا تعلیم و تربیه شدند و در کجا آموختند و بالاخره طالبان که فعلا حاکمان افغانستان هستند در کجا ایجاد شدند و چگونه وارد افغانستان شدند و امروز به حیث قدرت در افغانستان حکمرانی می کنند. همه از این گروه ها در مدارسی که در پاکستان تأسیس شده و فعالیت و اهدافش فقط افغانستان بوده ای از حرمین شمس است. ما متیقین هستم که گروه طالبان هم میدانند که این فعالیت ها با فعالیت های خودشان در زمان جمهوریت اشتراکات و مشترکات بسیار زیادی داره و متاسفانه پاکستان در مورد افغانستان استراتژی های گوناگونی از جمله استراتژی اقتصادی و بالاخره سیاسی داشته که تا اکنون افغانستان از وجود از این گروه ها که در پاکستان تعلیم و تربیه شدن رنج میبره.
جنرال صاحب، طالبان همواره کوشیدن که تهدید داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه بدن. تحرکات شاخه خراسان داعش در حوزه شمال افغانستان در این روزها بیشتر از قبل است. آیا طالبان قدرت مدیریت بحران تروریسم را در افغانستان دارند؟
به هیچ صورت. طالبان از اول تا آخر در مورد وجود گروه های متعدد تروریستی در افغانستان نوع اغماز کردند و همیشه میگن که ما در افغانستان حاکم هستیم و حاکمیت ما باعث شده که آرامی در افغانستان به وجود بیاید، ولی میدانند که ثبات در افغانستان نتیجه حکوماتی هست که اونها به مردم و از راه مشروعیت مردم سر قدرت بیان. به هیچ صورت در افغانستان امنیت نبوده نیست و در آینده هم در موجودیت همینطور یک گروه ایدئولوژیک و حاکمیت ایدئولوژیک امکان نداره. من مطمئن هستم که جامعه جهانی در مورد از این فعالیت ها متوجه است و اگر این گروه های تروریستی در افغانستان مهار نشوند در آینده منطقه و دنیا را از مرکز افغانستان یعنی از جغرافیای افغانستان با تهدیدات مواجه خواهند ساخت و مواجه خواهند ساخت و طالبان در این ارتباط همیشه مسائل را وارونه جلوه میتن. اگر گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان قدرت نداره، پس فعالیت های از یا توسط کی انجام میشد؟ یا خود طالبان مسئول هستند و یا که گروه های تروریستی در افغانستان در همکاری و در سایه گروهی که اکنون در افغانستان سر قدرت است این فعالیت های انتحاری را انجام میدن و از مردم افغانستان قربانی میدن. آقای رادمنش،
شما اشاره کردین که طالبان گویا در پاکستان تمام این وظیفه را انجام دادن، به افغانستان وارد شدن و من حیث یک قوه‌ای که در سالهای اخیر مسئولیت شمار زیادی از حملات انتحاری را عهده‌دار شدن در رسانه ها، میفهمند که از چی تکنیک و از چی شیوه‌ای به خاطر اجرای این حملات استفاده میشه. چرا فکر میکنن نمیتونن این را مدیریت کنن؟ اگر خودشان یک زمانی هم این کار را میکردن، چرا فعلا نمیتونن از این موضوع جلوگیری کنن؟
بسیار به یک نقطه خوب شما اشاره کردیم. ما متیقین هستم که همه ایدئولوژی های افراطی با هم شباهت دارند و طالبان در بینشان اکنون اختلافات بسیار شدید به وجود آمده که از این اختلافات هم داعش استفاده میکنه و هم خود گروه طالبان در بین خود کندکای انتحاری دارم که اینها از وضعیت کنونی که در بین گروه طالبان به وجود آمده ناراض هستند. من فکر میکنم هم طالبان و هم گروه داعش در این فعالیت ها اشتراکات دارند و گروه طالبان آن گونه حکومت نیست که اونها فقط و فقط به ثبات افغانستان فکر کنند، بلکه بین خودشان اختلافات وجود دارد که اختلافات باعث اشتراکات وظیفوی با دیگر گروه های تروریستی در افغانستان میشه و هر روز پشت روز دیگر امنیت افغانستان به طرف خرابی میرود.
سپاس فراوان از محترم محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان. بحث با خانم هیرما الکوزایت، متخصص امور سیاسی، ادامه بدیم که در مورد فساد بهشان صحبت میکنه. از سوی دیگر هم سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش در مورد شاخص مبارزه با فساد در جهان در سال 2024 نشر کرده که در آن افغانستان در مقایسه با یک سال پیش با 3 رده افت در جایگاه 165 در میان کشورهای جهان قرار گرفته است. روی دلایل عدم موفقیت مبارزه با فساد در افغانستان با مهمان برنامه محترمه هیرما الکوزای، کارشناس امور سیاسی صحبت می‌کنیم که همین اکنون هم در برنامه با ما هستند. خانم ملکوزای خوش آمدین. چرا به نظر شما با وصف این که طالبان ادعا میکنن فساد در افغانستان از بین بردن، ما شاهد افت افغانستان در شاخص مبارزه با فساد هستیم؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان شما. در کل اگر در مجموع اگر اول بخویم سر مسئله فساد صحبت کنیم، فساد یک پدیده بسیار بزرگ جهانی است. به خاطر یک روز را در سازمان ملل متحد 9 دسامبر میشه به خاطر مبارزه با فساد. این مبارزه با فساد تنها مختص افغانستان نیست و تمام جهان، کشورهای در حال توسعه، کشورهای عقب مانده و کشورهای حتی بعضی کشورهای پیشرفته همچنان دخیل هستند در موضوع فساد. در موضوع افغانستان اگر برگردیم، دلایل زیادی وجود داره که فساد در افغانستان روز به روز بالا بوده. یکی پیشینه فساد در افغانستان که نهادی نشدن فساد در افغانستان در طول 20 سال گذشته غیر قابل انکار است و ما شاهد از این بودیم که فساد در افغانستان در 20 سال گذشته در به شکل تاریخی گرافش به اوج خود رسیده بود.
بله.
و هیچ ارگانی وجود نداشت که از این جلوگیری کنه. همگی آغشته به فساد بودن، خصوصا در رده های بالای دولتی و به شکل یک فرهنگ در افغانستان مبدل شده. ای که طالبان آمدن و در سال اول و دومشان تا اندازه ای از فساد جلوگیری شد، ترس مردم یا ترس کسایی که در دولت کار میکردن یا خودی اینا که با یک مفکوره یا ایدئولوژی بسیار عمیق و شدید اسلامی داخل موضوع شدن، داخل حکومتداری و داخل قدرت شدن، اینا به فکر ازی بودن که اگر بتانن روحیات و افکار مردم نسبت به فساد تغییر بدن که حکومت طالبان یا دولتی که در افغانستان فعلا اقتدار داره به ضد فساد است. اما دلایل زیادی وجود داره که اینا آهسته آهسته به اون طرف رفتن. یکی مسائل فقر اقتصادی در افغانستان خود ازی باعث میشه که بیشتر به فساد مردم رو بیارن، خصوصا در ادارات دولتی. یک سوال مایی از خانم عظیمی که شما بیشتر سازمان شفافیت بین المللی بیشترین معیار اینه که به خاطر سنجش فساد اینا در نظر دارن چی است؟ اگر ما فساد از نگاه اداری بگویم، چندین نوع فساد وجود داره؟ فساد اقتصادی است، فساد اداری است و همچنان فسادهای اخلاقی و بعضی چیزهای دیگه هم هست که هر کدامش در جای خود در بحث بسیار طولانی کار داره که سرش بحث صورت بگیره. اگر ما اینجا مختص درباره فساد اداری در افغانستان صحبت میکنیم، فقر یکی از اون میشه و دیگر یکی از مسائل بسیار مهمه که باعث فساد در افغانستان میشه ضعف حکومتداری یا اقتدار فعلی در.
خانم الکوزه، چون فرصت کم است، ما میخوایم پرسش های دیگر هم از شما داشته باشم در همین رابطه. فکر میکنین چرا در هر نظام حاکمی که در افغانستان، از شما اشاره به فرهنگ فساد کردین، به اینکه فقر وجود داره، ما در طول تاریخ با وصف ایجاد کمیسیون های ویژه و با صلاحیت هنوز هم با پدیده فسادی که نهادینه شده در افغانستان مواجه هستیم؟ دلیل این موضوع چی هست؟
ما همیشه مبارزه با فساد یک نوع شعار بود. برای تطبیق از این هیچ گونه کار عملی صورت نگرفت، بخصوص در 20 سال آخر. کمیسیون ها ایجاد شدن به خاطر مبارزه با فساد، اما اینا هیچ گاه تطبیق نشدن و جامعه و در جامعه اینا و مردم نشان ندادن که ما عملا به خاطر مبارزه با فساد اقدامات عملی کردیم. عدم تطبیق قانون به خاطر جلوگیری از فساد در همه رده های مختلف، چی از پایین شروع تا به بالا، از پلیسی که بسیار به صورت عادی وظیفه اجرا میکرد، شروع از یک کارمند شوروالی، از یک کارمند وزارت مالیه گرفته تا سطح بسیار بالا، تا سطح وزارت. من موضوع رو میخوایم واضح بگم، فساد در افغانستان وجود داشت و امروز هم اونمو امو فرهنگ باقی مانده، اما فقط یک به اصطلاح جامعه که اینا میپوشن اونمو تبدیل شد از نظام جمهوریت و نظام طالبان. طالبان هم در یکی دو سال جلوگیری کردن از این، اما امروز بسیار بسیار به صورت آشکار اگر نباشه در خفا اینا فساد در افغانستان وجود داره و خودشان هم از این انکار کردن نمیتونن. اگر مثلا فقط یگانه توجیهی که طالبان دارن زیر نام شریعت،
بله،
زیر نام شریعت، چون قانون از اینا بسته است. اول ما میخوایم میره
بگویم
سیاستی که در افغانستان
است. خانم الکوزای، با اشاره به گزارشی که من بر شما در نخست گفتم، حکومت افغانستان تحت حاکمیت طالبان فعلا سه رده افت داشته، یعنی وضعیت از آنچه که بوده در گذشته هم بسیار بدتر شده. میخوایم بسیار کوتاه از شما بشنوم، 20 ثانیه فرصت داریم، آیا خوشبین هستین به وضعیت یا خیر؟
تمام خوشبین نیستم و من اطمینان کامل گفتم میدانم که تا یک سال یا دو سال دیگه بیشتر فساد در افغانستان بیشتر خواهد شد. یکی ترس مردم عزیز که ممکن حکومت سقوط کنه و هر کسی که در دولت کار میکنه، چی طالب است چی غیر طالب، اینا کوشش میکنن جیبای خود پر بسازن، اینا کوشش میکنن که صاحب یک چیز شون که اگر حکومت سقوط کنه باز ما یک چیز داشته باشیم. به خاطر که گفتم برای شما باید فرهنگ تبدیل شده.
سپاس فراوان. بیشتر در برنامه آینده از شما خواهیم شنید. خانم هیرما الکوزای، کارشناس امور سیاسی، که به برنامه آمدن تشریف آوردن، تشکر. مقام های امنیتی طالبان در ولایت سمنگان میگویند که در نتیجه انفجار گاز میتان در یک معدن زغال سنگ در این ولایت، کم از کم 3 کارگر این معدن جان باختند. حشمت الله رحمانی، سخنگوی قماندانی طالبان در این ولایت، با نشر خبرنامه‌ای گفت که این انفجار روز چهارشنبه 12 فوریه در ساحه لیلیه ولسوالی دره یوسف بالا به وقوع پیوسته. به گفته طالبان، تمامی قربانیان این انفجار باشندگان ولایت دایکندی هستند که جسدهای آنها از داخل این معدن بیرون کشیده شده و به بستگانشان تحویل داده شده. و شماری از نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان میگویند که نشرات رادیویی تحت حکومت طالبان با چالش‌های جدی روبرو است. هرچند سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یا یونسکو رادیو را یکی از رسانه‌های پرمخاطب در جهان عنوان کرده، همساله به تاریخ 13 فوریه از روز جهانی رادیو در جهان تجلیل می‌شود. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان رادیو را یکی از تأثیرگذارترین ابزارهای ارتباطی در سطح جهان و وسیله حیاتی برای دسترسی به اطلاعات در جامعه افغانستان عنوان کرده است. همزمان با این، مرکز خبرنگاران افغانستان با اظهار نگرانی گفته است که طالبان در بیش از 3 سال گذشته کم از کم 22 دستورالعمل را بر رسانه‌ها ابلاغ کردند که این کار به طور ویژه بر فعالیت نشراتی رادیوها تأثیر گذاشته است. با این حال، طالبان همواره تاکید کردند که فعالیت رسانه‌ها در چوکات اصول اسلامی آزاد است. بینندگان عزیز، این بود داشتای برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.